FM ردیف 102 مگاهرتز.
مجله پزشکی.
پزشکی
به نام خدا. سلام، علی سلجوقیان هستم، پزشک مشاور و کارشناس مجری برنامه مجله پزشکی. برنامه مجله پزشکی کاری است از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. در برنامه امروز در مورد موضوع بیماری‌های کبدی و نقش الکل در بروز آن صحبت می‌کنیم و در برنامه امروز میزبان جناب دکتر محسن نصیری طوسی هستم، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. و ما آنچه که در برنامه امروز تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ابتدا طرح باور رو خواهیم داشت و در مورد درستی یا نادرستی باور با شما صحبت خواهیم کرد. گفتگوی پزشکی خواهیم داشت با حضور جناب دکتر محسن نصیری، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد. گام اول بخش پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت و به سوالات شما شنوندگان عزیز در مورد موضوع برنامه پاسخ خواهیم داد. و بخش پاسخ طلایی که در مورد باوری که طرح شده مهمان گرانقدر برنامه توضیح خواهند داد. آقای دکتر نصیری، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران گرامی رادیو سلامت و همچنین شنوندگان فهیم رادیو سلامت که با به دنبال ارتقای سلامت خود از طریق دانستن هستن سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، ما طبق روال همیشگی برنامه مجله پزشکی ابتدا باوری رو طرح میکنیم و از شنوندگان از اون میخواییم که از طریق راه‌های ارتباطی برنامه در مورد درستی یا نادرستی اون باور صحبت بکنم. من خواهش میکنم باور برنامه امروز رو بفرمایید.
بله، این جمله‌ای که دیده شده به این صورت هست که از شنوندگان خواهش میکنیم که در مورد این جمله نظر بدند.
بله.
برای مراقبت از سلامت کبد، انجام آزمایشات کبدی بر خود مراقبتی اولویت دارد.
بله، خب خیلی متشکرم. پس اینجا اولویتی هست که حالا باید ببینیم که دوستان اولویت رو به انجام آزمایشات میدن یا اولویت رو به خود مراقبتی، و در مورد درستی یا نادرستی این باور هم دوستان عزیز میتونید از طریق شماره تلفن 220-219-54 و شماره پیامک 30102 با ما همراه باشید و نظر بدید. خب دوستان عزیز، همونطور که میدونید در شرع مقدس اسلام مصرف الکل حرام هست. طبق قوانین جمهوری اسلامی هم مصرف الکل ممنوع هست. ما در برنامه امروز میخوایم از منظر پزشکی و آنچه که حالا در کتابهای مرجع و تحقیقات بین‌المللی در مورد بیماری‌های کبدی و نقش الکل در بروز آنها هست صحبت بکنیم با مهمانی که قدر برنامه. آقای دکتر نصیری، قبل از اینکه حالا به خود الکل و موضوعات مرتبط با اون و عوارض اونها بپردازیم، من خواهشم این هست که در مورد عملکرد کبد ابتدا قدری بفرمایید.
بله، همونطور که مطلع هستین، کبد یک پالایشگاه بزرگ در بدن هست و این پالایشگاه مواد غذایی اصلی خورده شده مثل قند، چربی و پروتئین ها رو مدیریت میکنه. و برای اینکه این پالایشگاه بزرگ بتونه مدیریت خودش رو به خوبی انجام بده، این کبد عضوی است که در قسمت بالا و راست شکم در سر راه خونی که از دستگاه گوارش عبور میکنه قرار گرفته و در نتیجه تمام مواد غذایی که ما مصرف میکنیم بعد از اینکه جذب شد از لوله گوارش از طریق خون، اولین عضوی که اون مواد رو دریافت میکنه و درک میکنه کبد هست. و مواد غذایی قند، چربی، پروتئین یا هر ماده غذایی خورده شده یا حتی داروها، مواد شیمیایی که ما مصرف میکنیم اول از همه از کبد رد میشن و حدود 3 میلیارد سلول کبدی اونجا قرار گرفتند و این مواد غذایی رو دریافت میکنند. روی اون مواد غذایی فعل و انفعالات شیمیایی انجام میشه، مواد قندی، چربی و پروتئین یا ذخیره میشن یا تبدیل میشن به مواد دیگه‌ای که اندام‌های دیگه بدن از اون مواد استفاده کنند. کار دیگه پالایشگاه کبد دفع مواد غیر ضروری و زائد و سمی هست. یعنی در بدن ما در حالت عادی بعضی از مواد سمی ممکنه تولید بشه، داروها بعد از اینکه کارشون رو انجام دادن باید از بدن دفع بشن یا ممکن است که یه ماده سمی رو ما به اشتباه خورده باشیم و این باید از بدن دفع بشه. یکی از ارگان‌های اصلی که وظیفه دفع این مواد رو برای هرچه بهتر کار کردن بدن انجام میده کبد هست که این مواد رو از طریق صفرا دفع میکنه و به داخل روده برای خارج شدن آماده میکنه. کار دیگه کبد هم تولید صفرا هست که این صفرا برای هضم چربی و جذب چربی و ویتامین‌های معلول در چربی هم لازم هست. بنابراین کبد رو ما در بدن یه پالایشگاه خیلی مهمی میدونیم. ما یک کبد در بدن داریم و بنابراین برای سلامتی این پالایشگاه مهم باید تمام سعی و تلاش خودمون رو به عمل بیاریم.
بله، به خاطر همین هم است که آقای دکتر نصیری باوری رو که مطرح کرده بودن این هست که آیا برای مراقبت از سلامت کبد باید چی کار بکنیم؟ آیا انجام آزمایشات کبدی و خود مراقبتی اولویت داره یا نه؟ آقای دکتر نصیری، وقتی که نگاه میکنیم به کتابهای مرجع و میبینیم که اثرات الکل خیلی زیاد هست بر بدن که حالا روی کبد هم به ویژه اثرات سویی داره که حالا در مورد صحبت میکنیم، من میخوام بیشتر برامون بگیم.
بله، الکل یه ماده شیمیایی هست که دارای اثرات سوء بسیار زیادی در بدن هست. از همان محل مصرف الکل که به صورت خوراکی انجام میشه، دستگاه گوارش بلافاصله تحت تاثیر الکل دچار عوارضی در دستگاه گوارش و مخصوصا معده میشه. ما خیلی از عوارض معده‌ای که میبینیم، گاستریت ها و ورم های معده، ممکن هست یکی از علت های اونها رسیدن مواد شیمیایی مضر و سمی برای بدن باشن که یکی از این مواد شیمیایی مضر و سمی برای بدن الکل هستن. الکل یک سم رسمی برای بدن هست که سمیتش در همه مجامع علمی و همه منابع علمی مورد تایید هست.
درست.
این سم بعد از اینکه معده رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده وارد جذب میشه، دارای جذب بسیار بالایی است این ماده سمی و وقتی که جذب شد در جریان خون همونطور که گفتیم اول از همه به کبد میرسه.
بله.
در کبد در مواجهه با الکل دچار تغییراتی میشه که سلول‌های کبدی رو آزرده میکنه. سلول کبدی که باید سلامتش رو گفتیم حفظ کنیم و بتونه کارش رو به صورت صحیح در موردهای مختلف انجام بده، این سلول کبدی عملا از فعالیت زندگی خودش میفته. اولین تغییری که الکل در سلول‌های کبدی ایجاد میکنه تجمع چربی در کبد هست یا کبد چرب هست. با مقادیر حتی کم الکل این صدمات شروع میشه و اولین صدمه در فاصله حتی خیلی کوتاه چند روز و چند هفته این صدمات خودشون رو نشون میدن به صورت کبد چرب.
بله.
کبد چرب خوشبختانه علامت بالینی خاصی نداره و عارضه بالینی خاصی هم نداره، ولی افرادی که در معرض الکل به مقدار زیاد هستن این تغییر کبد چرب رو حتما دارند. البته خوشبختانه امروزه ما مصرف الکل زیادی نداریم و بیماران زیادی هستن که کبد چرب رو دارن و حتما اسم کبد چرب رو شنیدند.
بله.
اون کبد چرب غالبی که ما میبینیم ناشی از افزایش مواد قندی و چربی زیاد هست و عدم تحرکی هست که ممکن است که انسانها داشته باشند و در نتیجه اون کبد چرب غیر الکلیک مورد شایع هست. ولی خب الکل جزو قدیمی ترین مواردی بوده که کبد چرب با اون شناخته شده است و این اثر سوءش شناخته شده است. خوشبختانه عارضه کبد چرب به راحتی با قطع مصرف الکل به صورت 100% برگشت پذیر هست. بنابراین حسنی که در تماس با بیماری‌های ناشی از سمومی مثل الکل داریم این است که به شرط اینکه کنار گذاشته بشن و دیگه ادامه مصرف ندند، اون عارضه دیگه جلوتر نمیره و حتی برگشت میکنه و جزو برگشت پذیرترین عوارض کبدی همین کبد چرب الکلیک هست. اما اگر مصرف الکل ادامه پیدا بکنه به اینجا بسنده نمیکنه و این سلول‌های کبدی که پر شدند از چربی عملا سلول‌های کبدی تخریب میشن، میمیرن، نکروز میشن، از بین میرند و اون وقت هست که در واقع ما یک هپاتیت یا یک التهاب کبدی داریم ناشی از یک سم به اسم الکل که میشه هپاتیت الکلیک. اونجا معمولا پر سر و صدا است، معمولا درد، تب، بی‌اشتهایی، تهوع و استفراغ و نهایتاً زردی خودش رو نشون میده به خاطر اینکه دیگه سلول‌های کبدی عملاً نیستن که کار بکنن و زردی رو دفع بکنند و بعد هپاتیت الکلیک سر میزنه، آنزیمای کبدی بالا میره و این حالت میتونه حتی کشنده باشه.
بله.
که در مصرفای شدیدش، مصرفای ناگهانیش در افرادی که مستعد هستند این هپاتیت الکلیک میتونه به سرعت همه کبد رو مبتلا کنه و همه کبد از بین بره. باز در این حالت اگر مصرف الکل قطع بشه باز بدن میتونه ترمیم انجام بده و میتونه این هپاتیت رو به خوبی درمان کنه. درمانهای طبی و مداخلهای طبی با مراجعه به پزشک هم برای این نوع هپاتیت الکلیک هم وجود داره. و اگر متوقف بشه و الکل کنار گذاشته بشه و دیگه تماس با این ماده سمی نباشه به راحتی میتونیم به فرد بیمار یا خانواده بیمار این اطمینان رو بدیم که این کبد اصلاح میشه و بر میگرده و طبیعی میشه. اما اگر افراد باز روی این
البته های دوتر کبد... اگر اینقدر شدید نشه که به صورتی که حالا فهمیدین کشنده بله. در بیاد و
بله اون مواردی هستن که شدت بیماری اونقدر زیاد میشه که دیگه عملا فرصتی برای ترمیم کبد باقی نمیمونه. اگر ما اونقدر این فرصت سوزی ها رو انجام بدیم و این فرصت ها رو از دست بدیم بله خب مسلما دیگه ممکن است که به جای خیلی باریک کشیده بشه. و اگر روی این هپاتیت الکلیک مصرف الکل ادامه پیدا بکنه این هپاتیت الکلیک مقدمه میشه برای سیروز کبدی، فیبروز کبدی و نارسایی کامل کبد که اون موقع دیگه ممکن است اینقدر برگشت پذیر نباشه و عملا فرد کبدش رو در یک فیبروز و سیروز کبدی کاملا از دست میده و وقتی که کبد نباشه اون پالایشگاه بدن نیست و اندام‌های دیگه هم مثل قلب، مثل کلیه، مثل مغز هم دیگه در عدم حضور کبد نمیتونن کار کنن و فرد از حیز انتفاع خارج میشه و فرد دیگه ممکنه که ادامه حیات و زندگیش مقدور نباشه.
میخواد ببینم علائم بیماری کبد، علائمی که تو بدن ظهور میکنه نشانهاش چیه. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خدا نگهدار.
آقای دکتر، بخواستم سوال کنم، میشه کسی آنزیم های کبدش خوب باشه ولی کبدش نوع چربه از نوع یک باشه، و اگه از نوع یک باشه با یه دور دارو خوردن کاملا خوب میشه یا باید مجددا تجدید کنه؟ خیلی ممنون میشم جواب بدم.
سلام، وقت بخیر. من ترشحات کبدی 1.8 خواهش میکنم، راهنمایی بفرمایید. متشکرم.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه خودتون مجله پزشکی همراه هستید. آقای دکتر نصیری، خب اسم کبد چرب اومد، جزء عوارضی که حالا الکل و اثراتی هست که مضر هست برای کبد به وجود میاره، اما در صحبتی که داشتین خب کبد چرب گفتید که هم الکلی هست هم غیر الکلی. دوستان عزیزمون خب حالا سوالای مختلفی پرسیده بودن، اگر اجازه بدین تک به تک بهشون بپردازیم. برادر اولمون پرسیده بودن که علائم بیماری های کبدی اصلا کلن چطوری هست؟
بله، ببینید کبد رو اگر بخوایم بهتر درک کنیم باید بدونیم که کبد دارای حس درد نیست.
بله.
ما ممکنه مثلا استخوان دستمون، استخوان پامون یا حتی معدمون حس درد داشته باشه و در بیماری های اندام ها یا در بیماری های معده ما برامون درد خیلی مهمه. ولی بله. کبد دارای حس درد نیست از یک طرف. از یک طرف دیگه توانایی کبد برای حفظ کارایی خودش بسیار بسیار بالاست. حدود 80% کبد در بدن ما حالت رزرو دارند، یعنی به این صورت که تا 80% کبد ما از بین نره هیچ کدوم از اون کارایی های کبد در بدن کم نمیاد. به این دو دلیل، یک، حس درد وجود نداره.
بله.
دو، ظرفیت و رزرو کبد بسیار بالاست، و به این دو دلیل بیماری های کبدی مخصوصا در مراحل اولیه و غیر پیشرفته تقریبا هیچ علامت بالینی ایجاد نمی کنند. این از یک طرف خوبه، از یک طرف بده. از یک طرف خوبه که ما خیالمون راحت است که خداوند برای این پالایشگاه بدن ظرفیت بسیار بالایی گذاشته و این عضو بزرگ هیچ حس دردی نداره. از یک طرف خوبه. از یک طرف بد هست که اگر ما مواظب نباشیم و مراقب کبد نباشیم و خودمون رعایت نکنیم و عوامل مضر رو روانه کبد بکنیم، بدون هیچ علامتی میتونیم دچار بیماری بشیم. یعنی مثلا اون کبد چرب که ناشی از افزایش دریافت کالوری و از افزایش دریافت غذا هست، به راحتی میتونیم در تعداد زیادی از افراد ببینیم که وجود داره. حالا یا با سونوگرافی گاهی وقتا تایید میشه یا با آزمایش خون ممکنه تایید بشه، و بعد فرد هیچ علامت بالینی نداره، ولی متاسفانه به علت اینکه کبد رو در معرض مقدار زیاد کالوری غذایی خورده شده قرار داده میشه، این کبد با این کالوری غذایی خورده شده مواجه میشه و اون کالوری ها همه اضافه بر سازمان، همه اضافه بر نیاز بدن هست.
بله.
و کبد گیر میکنه بین این همه غذای خورده شده و تنها کاری که میتونه بکنه این است که اون حبه قند، اون شکر، اون شیرینی، اون نوشابه‌ای که خورده شده رو تبدیل میکنه به دونه های چربی و این دونه های چربی رو در داخل سلول های کبدی در اطراف کبد دائم ذخیره میکنه. غافل از این که این ذخیره سازی باعث میشه فشار بیاد به سلول های کبدی، سلول های کبدی آزرده بشن و سلول های کبدی از بین برند، و این آزردگی بدون علامت هست، هیچ علامت خاصی نداره. اگر بخوایم به علامتی اشاره بکنیم که در واقع هیچ علامتی ندارد، علامتش ممکنه یه درد مبهم قسمت بالای شکم باشه.
بله.
یه مقدار ضعف، خستگی و بیحالی باشه که برای فرد ممکنه که عارض بشه، که میدونی این دوتا علامت علامت خیلی شایعی هستن. خیلی های ما دچار ضعف میشیم به 1001 دلیل.
بله.
دچار درد شکم میشیم به 1001 دلیل و اصلا نمیتونیم علامت اختصاصی برای بیماری کبدی بدونیم. بنابراین نباید منتظر علامت بدونیم.
بله.
بلکه باید در زندگی خودمون مرور کنیم و ببینیم آیا زندگی ما بر یک راه و شیوه سالم در حال حرکت هست، ام از خوردن، ورزش کردن و رفتارهای بدنی ما و رفتارهای شخصی ما و رفتارهای اجتماعی ما، آیا اینا در یک مسیر صحیح و سلامت داره حرکت میکنه؟ خب خیالمون راحت باشه که در مسیر سلامت هستیم، بدنمون و کبدمون سالم هست. ولی اگر دیدیم شیوه خوردن غذای ما زیاد هست، دریافت کالری غذای ما زیاد هست، ورزش ما کم هست، شک نکنین که این کبد حتما آزردگی داره و اگر این شیوه ها رو درست نکنیم ممکن هست همینجور کار در مورد کبد چرب جلو بره و به اون عوارض بد و بعد در طول سالیان آینده بدون هیچ علامتی به نارسایی پیشرفته تر و سیروز کبدی بره. شنونده اشاره کردن به آنزیمای کبدی که آنزیمای کبدی من طبیعی است. بله، طبیعی بودن آنزیم کبدی یه خبر خوب هست که اگر آنزیم کبدی بالا بود خبر بدی هم اضافه می شد به اون کبد چرب. ولی خود سونوگرافی نشون دادن کبد چرب، خود افزایش وزن، خود بزرگ بودن کبد نه تنها گواه این هست که اتفاق بدی از لحاظ سوخت و ساز در بدن برای کبد داره اتفاق میفته، بلکه گویای این هست که این اشکال بد، این چربی‌های زیاد در ارگان‌های دیگه هم دارن رسوب میکنن، در قلب، در عروق، اونجا هم دارن رسوب میکنن. حالا ما قلبو که هر روز نمیتونیم بریم سونوگرافی کنیم، عروق قابل سونوگرافی کردن نیست، حداقل کبد رو ما میتونیم سونوگرافی کنیم و بعد به عنوان یک علامت، به عنوان یک نشانه، به عنوان یک پرچم در بدن، این پرچم خطر رو کبد داره تکون میده برای ما که این جاده‌ای که درش قرار گرفتین جاده غیر سلامت هست و مطمئن باشین که در جلوتر از این جاده مشکلات قلبی پیش روی ماست، مشکلات عروقی پیش روی ماست و کبد اینجا حکم اون پرچم قرمزی داره که در یک جاده‌ای که خطرات هست اون افراد کارگرانی هستن که اون پرچم قرمز رو حرکت میدن. کبد اون پرچم قرمز است که وقتی که میگن که کبد چرب هست، یعنی جلوتر از اون سکته قلبی است، جلوتر از اون سکته مغزی است. خب ما از همینجا با دور بزنیم، از این جاده بیایم بیرون، جاده کبد چرب بیایم بیرون. اون جاده مشخصش چی است؟ دریافت غذا و کالری اضافه بر نیاز بدن.
بله، پس در واقع اگر کسی گفت کبد چرب من، حالا درجاتی از موارد کبد چرب داره، باید بدونیم سبک زندگی سالمی رو فرد نداره.
بله،
و باید به این سبک زندگی برگرده. این یک علامت هشدار هست. و خب در ادامه ممکنه خود کبد درگیر مسائل دیگه‌ای بشه که آقای دکتر بهش اشاره داشتن. و آقای دکتر، خب این خواهرتون باز پرسیده بودن که یه دوره درمانی، من خواهشم اینه که به درمانش هم حالا فرمودیم که باید برگردیم به اون سبک زندگی سالم. آیا دارو هم اینجا میتونن به ما کمک بکنن؟
بله، ببینید ما عادت داریم که مثلا سرما بخوریم بریم دکتر، عادت داریم که مثلا زاتور ریه بکنیم، عفونت ریه کنیم بریم دکتر، یا زخم معده بگیریم بریم دکتر و یه دوره درمان بخوریم، میکروب بکشیمش، ویروس از بینش ببریم، اسید معده از کنترلش کنیم. بله، اینا یه دوره درمانی دارن. ولی در نظر بگیرین ما یه بدنی داریم که یه درجه سوخت سازی داره و یک مسیر زندگی داریم طولانی که با همین مسیر سوخت ساز میره. خب ما باید احترام این سوخت ساز بدن رو حفظ کنیم. تا کنون، تا این لحظه در علم پزشکی هیچ گونه دارویی برای درمان کبد چرب درست نشده است. یعنی محققین میگن که اگر سوخت ساز بدنتون رو رعایت نکنید و مواد غذایی زیادی رو تحویل بدن بدین و تحرک بدنی نداشته باشین، این انباشته شدن مواد غذایی زیاد میدهد کبد چرب. بنابراین اگر شما میخواین کبد چرب نداشته باشین، برگردین، میزان انباشته شدن مواد غذاییتون رو کم کنین، میزان دریافت مواد غذاییتون رو کم کنین، میزان تحرک و ورزشتون رو زیاد کنین و وقتی که سوخت و ساز بدن رو به این صورت اصلاح کردین و متعادل کردین، اون چربی ها اونجا کاری ندارن که بشینن، اون چربی ها میرن، اون کبد کاری نداره اون چربی ها رو جمع کنه، اون چربی ها از بین میرند. به هیچ گونه دارویی هنوز وجود نداره اون چربی ها رو برداره و از بین ببره. ما باید چربی ها رو نگذاریم در کبد، ما باید غذای اضافه و کالری اضافه تحویل ندهیم. ما باید با ورزش زیاد سوخت ساز بدن رو ببریم بالا که این مواد غذایی هم حداقل خورده شده با تحرک عضلانی با تحرک ماهیچه‌ها از بین بره، نه اینکه روی هم انباشته بشه و سربار بدن باشه، سربار قلب، عروق و کبد باشه.
بله، خب خیلی متشکرم. من از صحبت‌های دکتر نصیری خیلی استفاده کردم، به خاطر اینکه اشاره داشتم به اینکه ما با این سبک زندگی که حالا ممکنه ناسالم باشه، نه این عضو نجیب که درد نداره، ایجاد درد نمیکنه، یه ظرفیت بالا داره، پالایشگاه بدنه، مورد آزارش بدیم، اذیتش بکنیم و حالا درگیر مسائل دیگه از جمله کبد چربش بکنیم. اینجا سبک زندگی سالم خیلی اهمیت پیدا میکنه. آقای دکتر، پیام تلفنی سومی که پخش شد، دوست عزیزمون گفت در مورد ترشحات کبدیشون گفته بودن که میزان 1.8 گفته بودن، آیا میشه در مورد این صحبت کرد یا؟
بله، والا ما این جمله کاملا برای ما یادآور نکته خاصی نیست که ترشحات بدن یا ترشحات کبد 1.8، نمیدونم، شاید منظورشون بیلیروبین خون باشه. بله، که بیلیروبین خون 1.8 هست که گاهی وقتا مثلا نرمال رنج اون در آزمایشگاه مثلا 1.4 هست، بعضی ها میبینن الان شده 1.8، بعد میگن الان 1.8 خیلی چیز بدی هست و من دچار بیماری کبدی هستم. نه، اون بیلیروبین تا عدد 2.5 ما اصلا نگرانش نیستیم و غیر عادی نیست. من عدد دیگه نمیشناسم که نزدیک به این عددی باشن که این دوست عزیز ما عنوان کردن. بله، یک زمان انعقاد خون داریم یا INR داریم که مثلا تا عدد 1.3 طبیعی هست، که 1.8 برای این INR اگر منظورشون بوده خیلی بالاست. من فکر نمی کنم منظورشون INR باشه، چون اون 1.8 خیلی شدید هست. بله، ولی فکر کنم منظورشون بیلیروبین خون یا همون زردی خون باشه که اون عددش گاهی وقتا خیلی ها به ما مراجعه میکنن میگن بیلیروبین خون ما مثلا 2 است، من حتما بیماری کبدی دارم. میگم نه، بیلیروبین تا 2.5 مخصوصا اگر جزء مستقیمش بالا نباشه گویای هیچ بیماری خاصی برای کبد نیست.
بله، خب خیلی متشکرم. باز هم این دوست عزیزمون، حالا اگر در مورد اون چه که حالا نتیجه آزمایششون بوده یا غیر از اون بود بیلیروبین هست، میتونم با برنامه تماس بگیرند و انشالله پاسخگوشون خواهیم بود. خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه مجله پزشکی. راه ارتباطی رو هم یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، شماره پیامک 30102. از شما دعوت میکنم در این بخش گام اول رو بشنوید.
گام اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران. یکی از عوارض مهم و قطعی زخم‌های گوارشی که اگر مراقبت خوبی ازشون انجام نشه، مشکلات خونریزی‌های بیماره که در تمام طول دستگاه گوارش هر نوع زخمی ما داشته باشیم امکان داره که دچار این اتفاق بشه. اما حساسیتش و برخورد ما با این خونریزی‌ها فرم‌های مختلفی داره. مثلا خونریزی‌هایی که ناشی از زخم‌های مری ایجاد میشه برای ما فوق‌العاده حساس هست، چرا که کنترلش در اورژانس بسیار سخته و استفاده از وسایل مختلف در اورژانس برای کنترل این خونریزی بسیار محدوده، چرا که معمولاً علتش یک علت ثانویه است. خونریزی‌ای که در مری ما اتفاق میفته معمولاً ناشی از زخمی است که به خاطر پر شدن و بزرگ شدن عروق واریسی مری است، مثلا در کسی که مشکلات کبدی داره. لذا وقتی این فرد دچار خونریزی میشه کنترل این خونریزی بسیار مشکله. اما خونریزی مثلا معده یا ابتدای دوازدهه جزو اون خونریزی است که حتی شاید با یک شستشوی ساده با نورماسلین از طریق لوله بینی معده ای ما بتونیم این خونریزی رو کنترل کنیم، که البته اون هم میتونه خونریزی شدیدی برای ما ایجاد کنه که مجبور به اندوسکوپی باشیم توش. در کنار اینها مثلا خونریزی های دستگاه گوارش تحتانی ما خونریزی هایی است که معمولا به دلایل عروقی اتفاق میفته و این عروق به این راحتی قابل کنترل نیست. از طرف دیگه معمولا خونریزی هاش هم خونریزی های خیلی شدیدی نیست، ولی نیاز به کولونوسکوپی یا اندوسکوپی از طریق مقعد رو خواهد داشت که بتونیم این خونریزی ها رو کنترل کنیم. لذا بررسی، اقدام و درمانی که متعاقب خونریزی های ناشی از زخم های گوارشی برای ما اتفاق میفته مسیرهای متفاوتی داره و طبیعی است که تمام اورژانس‌ها و تمام بیمارستان‌های ما در تمام ساعات این ظرفیت رو ندارن که بتونن همه این اقدامات رو انجام بدن. لذا خیلی از مواقع پیش میاد